عالم بی خبر کن، دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دو عالم بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر صدای آغوش تو دارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر صدای آغوش تو دارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر صدای آغوش تو دارم.
در این بخش آشنا میشیم با یکی از مشاغل قدیمی کشورمون که در حال فراموش شدنه.
تامر وقتی که مخور زمین قور میشه، تنورش میسوزه، پایش میشکنه، شیرش گم میشه، درش مثلا میشکنه، ما این رو باز میاریم بازسازیش میکنیم، مثل خودش درست میکنیم، دوباره نوش میکنیم، تعبیر مشتری میدیم، باز مشتری مباره ازش استفاده میکنیم. سمره رو به مرور زمان دیگه ما همینطور که چندین ساله، چون 40 سال 50 ساله کاریم دیگه، هر کدوم که شده خریدیم و بازسازیش کردیم و نگهداریش میکنیم. سماور روسی هر کدومش به قیمتی چه که مثلا این سماور چند سال مثلا ساخت شده، یک سماور از 100 سال پیشه، یک سماور 50 سال پیشه، یک سماور 10 سال پیشه، اینا همش فرق میکنه. اون سماوری که 100 سال پیش ساخته شده از سماوری که 50 سال پیش ساخته شده قیمتش بیشتر دیگه. اونا ایران هم خیلی تلاش کرده، ولی خب اونا زنبه که مثل اونا بشه، ولی خب نشده دیگه. حالا اونا بهتر شده، قدیمی ها بهتر. باز ما تو صنعت سماور گازی و برقی و اینا باز پیشرفت ما بیشتره. سماور برنجی انگیزه شیه که درست شده، وقتی شما با سماور برنجی چایی بخورین، چاییتون صافتر در میاد، ولی تو چای ساز که چایی بخورین، اگه ملاحظه بفرمایین، تای استکاناتون لای میندازه، همون لای ضرر داره به بدن انسان متاسفانه. ولی خب مردم به این ظاهر این کتری ها و ظاهر این چای ساز ها راضی هن و میرن از همین ها میخرن. این شده که هجوم آوردن به اون طرف صنف ما که روز بروز ضعیفتر میشه کارش. شاگردم ما داشتیم، شاگردامونم وقتی دیدن کار درآمد آنچنان نداره دیگه کار کنار گذاشتن دیگر. اما هم نسل ما تموم بشیم دیگه کسی این کارا رو نمیکنه. ما دیگه کار میکنیم، چون اولا که دیگه سن ما بالا رفته، کار دیگه از ما بر نمیاد که میخوام بریم یه کار دیگه انجام بدیم. الان دیگه مدت 50 سال دیگه کار کردیم، دیگه عادت کردیم، دیگه مثلا دیگه شغل ما دیگه دوستش داریم، چون واقعا زحمت میکشیم رو کار و یک کاریه که ما خدمات میدیم به مردم، یعنی یک جنسی که خرابه ما آباد میکنیم، و به همین خاطر خوشحالیم که داریم خدمت میکنیم به مردم.
چقدر میشه آجی؟
این مرتبش بکنیم یک سنور نو تمیز خوب بیه میبری میشه 35 گرم همه جشت درسته
دیگه یک پنتر رو نداره حالا تو بسیدی نمو بسیدی
آقا یه دقیقه صبر کن. چقدر این جمله برامون آشناست، چقدر تو مناسبات روزمره از این جمله استفاده میکنیم، اون هم در اتفاقات خیلی جزئی و ساده. مثلا در مترو باز میشه، همزمان هم میخوان بیان داخل هم میخوان خارج شن. اینجاست که یکی میگه آقا یه دقیقه صبر کن، مگه هولی؟ بذار ما پیاده شیم. خب بعد و در همین گفتگوی کوتاه چقدر حرف از سبک زندگی ما نهفته است. عجولی اصلا فکر نمیکنیم چی کار داریم میکنیم. هم که کار خودمون راه بیفته و برامون کافیه. اول ما سوار بشیم، حالا بقیه یه جور پیاده میشن دیگه. خب چرا؟ یعنی واقعا نمیدونیم که باید اول پیاده بشن تا ما سوار بشیم؟ یعنی واقعا فکر میکنیم اگه زودتر بپریم بالا زودتر به مقصد میرسیم؟ اگه تا الان این رو ندونستیم پس کی باید بدونیم؟ این همه حرف و حدیث و توصیه در مورد صبر کجا باید به کار بیاد؟ غیر از ریزترین و جزئی ترین موارد زندگی. بهش فکر کنیم. روزی تاجر موفقی از مسافرت بازگشت و متوجه شد خانه و دکانش در غیاب او آتش گرفته و اجناس گرانبهایش همه سوخته و خاکستر شدند و خسارت زیادی به او وارد آمده است. فکر میکنید آن مرد چه کرد؟ خدا را مقصر شمرد و ملامت کرد و یا اشک ریخت؟ نه، او با لبخندی بر لبان و نوری بر دیدگان سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا میخواهی اکنون چه کنم؟ مرد تاجر پس از نابودی کسب پر رونق خود تابلویی بر ویرانه های خانه و مغازه‌اش آویخت که روی آن نوشته بود مغازم سوخت اما ایمانم نسوخته است و فردا شروع به کار خواهم کرد. از این داستان میشه اینطوری نتیجه گرفت که مال دنیا امروز و فردا ممکنه نباشه، اما ایمان واقعی همیشه همراهته. مال دنیا رو هر زمانی که خواسته باشی میتونی به دست بیاری، اما برای به دست آوردن ایمان یک لحظه هم نباید تأخیر کرد. آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد، کار سختی پیش رو نباشد. آرامش یعنی در میان دغدغه ها، صداها، مشکلات و کار سخت دلی آرام وجود داشته باشد و بتوانی آرامشت را تقدیم کنی به عزیزانت و آنانی که دوستشان داری. صبح سبا
بمون با من گل تشنه، ببین دل بستن آسونه ولی دل کندن عاشق مثل دل کندن از جونه. چراغ گریه روشن کن، شب دل شور با رفتن، کنار این شب زخمی بمون با من، بمون با من. ببینم شب به یاد تو فقط از گریه میبارم حلالم کن تو میدونی دل بی طاقتی دارم به دست بوت ها دادی تماشا کن چراغی که به تاریکی فرستادی میونه رفتن و موندن کنار تو گرفتارم تن بی سر سر بی تن نگو دست از تو بردارم اگه بعد از تو میمونم اگه بعد از تو میبوسم خدا حافظ خدا حافظ تو رو با گریه میبوسم خدا حافظ خدا خدا حافظ خدا حافظ.
حالا میرسیم به بخش آشنایی با هنرمندان و هنرمند امروزمون
فرامرز پایور. فرامرز پایور در 21 بهمن ماه 1311 در تهران متولد شد. پدرش علی پایور هنرمند نقاش و استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران و پدر بزرگش مصورالدوله نقاش چیره دست دوره قاجار بود که با نواختن ویالون، سنتور و ستار آشنایی داشت. پایور تحصیلات دبیرستان خود را در مدرسه دارالفنون تهران به پایان رساند. وی در 17 سالگی آموزش موسیقی را نزد استاد ابوالحسن سبا آغاز کرد. در مدت 6 سال ردیف موسیقی را فرا گرفت. هنگامی که فرامرز پایور برای فراگیری سنتور به کلاس درس استاد ابوالحسن سبا در خیابان ظهیرالاسلام رفت، 3 سال از درگذشت آخرین بازمانده سنتور نوازان افسانه‌ای از نسل پیشین استاد حبیب سمایی می‌گذشت. در همین دوران فرامرز پایور یکی از برجسته‌ترین شاگردان استاد سبا شد و تا سال 1336 که استاد سبا درگذشت از آموزش‌های وی بهره برد. پس از درگذشت ابوالحسن سبا، پایور نزد استادانی چون عبدالله دوامی، موسی معروفی و نورعلی خان برومند به فراگیری ردیف درویش خان و ردیف میرزا عبدالله پرداخت. فرامرز پایور از سال 1333 کار خود را در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان و از سال 1337 آموزش سنتور را در هنرستان عالی موسیقی ملی آغاز کرد. او اولین سنتور نوازی بود که روی سنتور نواسازی می‌کرد و تنها در پی بداهه نوازی نبود. به بیان دیگر نخستین آهنگسازی بود که ساز تخصصی او سنتور بود. او سپس هارمونی و کمپوزیسیون را در کلاس استاد بزرگ آن زمان امانوئل ملیک اصلانیان آموخت. در سال 1341 برای ادامه تحصیلات کلاسیک خود از طرف وزارت فرهنگ و هنر به انگلستان فرستاده شد. از دانشگاه کمبریج در زبان و ادبیات انگلیسی دانشنامه گرفت و در تمام این سالها تلاش فراوانی در جهت معرفی موسیقی ایرانی و سنتور به محافل دانشگاهی انگلستان انجام داد و سوی این دانشگاه ها به دریافت جوایزی نائل گردید.
شون به این درست هم بوده تنبیشون زد در این دارایی بیرد سالی یه ما درست داشت یه ما سنتوری تا که درست انجام بیرستیم
پایور در سال 1347 از وزارت دارایی به وزارت آموزش و پرورش منتقل شد و در سال 1355 بازنشسته شد. استاد فرامرز پایور بیش از 1500 ساعت اجرای گروهی و فردی روی صحنه‌های داخل و خارج از کشور داشته است. او همچنین علاوه بر تربیت صدها شاگرد از 4 نسل متوالی، چندین جلد کتاب آموزشی سنتور نگارش کرده است که کتاب دستور سنتور او تا کنون پرفروشترین کتاب آموزش موسیقی در ایران بوده است. کوشش‌های فرامرز پایور پلی بود بین میراث سبا و محجوبی و جریانی که جوانان موسیقیدان و تحصیل کرده در دانشکده هنرهای زیبا از اوایل دهه 1350 به راه انداخته بودند و الگوی موسیقی ایرانی امروزی شدند. در فاصله زمانی بین این دو، یعنی حدود 15 سال، هیچ کس جز فرامرز پایور کار جدی و پیگیر در زمینه موسیقی اصیل ایران انجام نمی‌داد. پایور در سال 1378 دچار عارضه سکته مغزی شد و از آن زمان تا زمان مرگ نتوانست فعالیت هنری خود را ادامه دهد. با وجود این، در این سالها برخی از آثار قدیمی وی با تنظیم مهرداد دلنوازی و خوانندگی سالار عقلی و با تایید او تهیه و اجرا شدند. فرامرز پایور در روز 18 آذر ماه 1388 در بیمارستان شهید باهنر اقدسیه تهران به علت ایست قلبی و مشکل تنفسی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
خوشا با تو بودن، ز عشق سرودن، دگر از هوای سفر نکنم، به صحرای هجران مخواب از من جان، که چون لان خون در جگر نکنم.
خیلی وقتا طرف هزار کار جور و ناجور میکنه و حق مردم رو میخوره، بعد میگی چرا این کار رو میکنی؟ میگه من عجله داشتم، هزار جور بدبختی دارم. یه جورم میگه هزار جور بدبختی دارم، انگار هر شب همه میرن بدبختیاشونو میریزن دم در خونه اینا. خب دوست عزیز، مشکل که همه دارن، کم یا زیاد، حالا کوچیک یا بزرگ، اگه همه بخوان مثل تو رفتار کنن که دیگه اینجا نمیشه قدم از قدم برداشت. این چه توجیهه که چون عجله دارم، چون مشکل دارم، چون گرفتارم، پس نمیتونم صبر کنم؟ پس صبر برای کجاست؟
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران، تو تنگی حاجیان.
شروع عملیات بود. حسن کم حوصله و عجول بالا و پایین میپرید که پس کو این ماشین مهمات و سجاد بینوا هر بار سعی داشت با یه جمله حسن رو آروم کنه. مثلا میگفت الان میرسن. حسن میگفت کو پس؟ کسی تو این جاده نیست. سجاد همراه با ایما و اشارهی که حسن متوجه نمیشد میگفت حالا یه چیزایی تو انبار هست. حسن فریاد میزد چی هست؟ 4 تا آرپیجی، 2 تا اسلحه، 8 تا خمپاره. سجاد میگفت هنوز خبری نشده. حسن براق میشد کری؟ بمبشون بغل گوشت داره میخوره زمین. و این شرایط یه مدتی ادامه داشت. شرایط داشت بحرانی تر میشد که حسن فریاد زد کو پس اینا؟ ها؟ مهمات رو وقتی میارن که دو دستی بدنش به دشمن؟ سجاد دوباره تلاش بیفایدهی کرد که حسن آروم کنه و با اشاره سر چیزی رو به حسن نشون داد و گفت نگران نباش، دشمن زورش به این حرفان نمیرسه، مگه ما مردیم؟ این بار حسن منفجر شد که تو الان چی تو دستت داری ها؟ الان همین الان چی داری؟ هیچی. میخوای بری سینه سپر کنی دوتا گله حرومت کنن؟ این بار سجادم منفجر شد. ده مرد حسابی، نمیبینی؟ چهار تا نیروی جوان وایستادن نگات میکنن، به جای اینکه بهشون روحیه بدی یه بند قر میزنی؟ چشام لوت شد از بس بهت اشاره کردم. تازه اون لحظه بود که حسن متوجه اطرافش شد و خیلی ساختگی و به زحمت یه جمله گفت. میرسن، الان میرسن. البته به محض گفتن این جمله بالاخره مهدی و نورعلی با ماشین مهمات رسیدن و جو متشنج گردان رو آروم کردن.
چراغ راهنما قرمز می شود، پایم پیشتر نمی رود، می ایستم و سایه های شتابان خودروها از پیش چشمانم می گریزند. خورشید در حال غروب است و من هنوز نرسیدم. رسیدن را دوست دارم، کسانی که میرسند خوشحالند و من خوشحالی را دوست دارم. آدم ها یا فقط خوشحالند یا از ته دل شاد شادند. همه ی کسانی که خوشحالند به مقصد رسیده نیستند.
این بار من خریدم، نقد تا کشیدم، ناز تا بدیدم، ای بر خط ستاره نشسته. این بار من چه دیدم، وصل تو را بریدم، از من و ما بگو چرا، تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جام عاشقی، لیلای کاملی اتمام عاقلی. آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در، دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی، پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آمیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب، ای آفتاب حس برون آدمی زد. تا آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در، دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی، پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمان آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آمیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب،
هاست برون آدمی زن
صبح سبا. به دنبال خوشبختی در بیرون از ذهنمان می‌گردیم. بیایید به هم بیاموزیم از لحظاتمان لذت ببریم. فریب مشابهت روز و شبها را نخورید. امروز دیروز نیست و فردا امروز نمی شود. و داستان امروز صبح سبا داستانی از چخوف.
قصه گوی پیر شبی بر سکوی ساحل چنین آغاز کرد. دختر جوانی از جنگل بیرون آمد که زمین مکندو شهر آینه ها و سراب ها شهر دل همیشه در اندیشش دریا را لامار می نامید. رودخانه آنجا بود، رودخانه همیشه آنجا بود. فصل های بیشماری از پیرامون زمان سر برآوردند و ره به در بردند، اما رودخانه همیشه آنجا بود.
نویسندگان جهان. این داستان آنتوان پاولویچ چخوف. قسمت سوم. آنتوان پاولویچ چخوف داستان نویس و نمایشنامه نویس برجسته روس. چخوف بعد از پایان تحصیلات پزشکی به طور حرفه‌ای به داستان نویسی و نمایشنامه نویسی روی آورد و در سال 1885 همکاری خود را با روزنامه پترزبورگ آغاز کرد. مجموعه گلباقالی در سال 1886 از او منتشر شد و در فوریه همین سال داستان‌های کوتاهش چون مراسم تدفین و دشمن در روزنامه عصر جدید به چاپ رسید و در اوت 1887 مجموعه گرگومیش از او منتشر گردید. وانکا نام داستان کوتاهی از چخوف است که در آن پسر بچه‌ای برای پدر بزرگ خود نامه می نویسد و از رنج و درد خود می گوید. با پشت دست سیاه و چرب چیلیش چشمش را پاک کرد و گریه کنان آهی کشید و ادامه داد. من برای توتون خورد می کنم، دعات میکنم. اگه کار بدی کردم هر قد دلت میخواد کتکم بزن. اگه هم خیال میکنی اونجا کاری برام پیدا نمیشه، من برای مسیح از پیشکار استدعا میکنم که شکمهاشو پاک کنم یا به جای فدکا به کمک چوپون به گوسفند چرونی میرم. بابا بزرگ عزیز، من دیگه طاقت ندارم، اینجا تلف میشم، دلم میخواد فرار کنم، پیاده به دهمون بیام، اما کفش ندارم، از سرما میترسم. منم وقتی بزرگ بشم برای این کار خیرت نون تو رو میدم، نمیذارم کسی به تو آزار برسونه. وقتی بمیری دعات میکنم خدا بیامرزته، همونطور که برای مادرم پلاگیا کردم. اما راستی مسکو شهر بزرگیه، خونه ها همه اربابی و اسب زیاده، اما گوسفند نیست و سگا هم هار نیستن. بچه ها روزای جشن برای عیدی گرفتن در خونه کسی نمیرن و توی کلیسا کسی رو برای دعا خوندن به جای آواز خونهای کلیسا را نمیدن. من یه روزی پشت پنجره یه دکونی دیدم چنگک ماهیگیری با نخ قلاب میفروشن برای هر ماهی که بخواد، خیلی عالیه. یه چنگکم دیدم که ماهی یه پوندی رو نگه میداره و دکونی هم دیدم که همه جور تفنگ مثل تفنگ اربابمون داشت، باید قیمتش 100 روبل باشه. توی دکون گوش فروشی هم خروس کولی، هم تیکو، هم خرگوشه. اینا همه رو کجا شکار میکنن؟ اما صاحب دکون به